بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نهی در معاملات بود و اینکه آیا نهی در معاملات موجب فساد هست یا نیست، و عرض شد در اینجا که نهی گاهی نهی تکلیفی تحریمی، گاهی تعلق به سبب میگیره، گاهی به مسبب، گاهی هم به اون تسبب و تسبیب. در قسم اول گفتیم اتفاقی وجود داره برای اینکه نهی موجب فساد نیست، و علی‌رغم اون اتفاق البته ما یه بحثی هم انجام دادیم و گذشتیم. در بحث‌های دو و سه، قسم دوم و سوم، اونجا اختلافی هست که آرا را ذکر کردیم، سه رأی را ذکر کردیم، البته رأی چهارمی هم وجود داره که همون رأی منسوب به بعضی از عامه هست و متکلمینه که میگن نه تنها نهی دال بر فساد نیست بلکه دال بر صحته، که گفته شده، فخر رازی هم این را تأیید کرده، که در عملا چهار قول میشه که قبلا عرض کردیم. و بعد گفتیم که ببینیم اونهایی که میگن دال بر فساد هست چه دلائلی ذکر کردن. یک دلیلی بود که نقل کردیم از مرحوم نائینی، و دلیل دومی هم وجود داره که اونم را اشاره میکنیم، چون حالا دلیل قبل رو یادم نیست که به کجا رساندیم، ولی تمام شد. دلیل دوم را اشاره میکنیم که اونم موضوع مهمی هست، و به مناسبت این دلیل دوم وارد یه بحث ریشه‌ای تر هم خواهیم شد، و اون این است که مسبب اگر مورد نهی قرار بگیره این موجب فساد خواهد شد، به دلیل این نکته که عرض شود که مسبب در واقع همون ملکیت یا تملک و اون مجعول شارع هست. ببینید سبب این انشائی است که او انجام میده، مسببم اون ملکیتی است که با حکم شارع حاصل میشود، و چون مسبب از اعتبارات و مجعولات شارع هست، اگر نهی به اون تعلق بگیره معناش اینه که شارع این جعل و اعتبار رو نداره. وقتی که شارع میگه تملک کافر للمصحف یا تملک این مال از طریق ربا ممنوع، نهی شرعی و تکلیفی و تحریمی میکنه، این معناش اینه که این معامله مورد امضا نیست. به خاطر همین نکته که مسبب مجعول شارعه، و اگر او مبغوض باشه دیگه نمیتونه مجعول باشه. لا یمکن الجمع بین المبغوضیه والمجعولیه، این مبغوضه ولی در این حال مجعول منه، این نمیشه. این حالا تفصیل هایی هم و تقریر ها و تفاصیلی را که به همین بیان آمده، ولی روحش همین یه جمله است که عرض کردن که نهی که رفته رو مسبب را تسبب، باید ببینیم مسبب چیه. مسبب همون مجعول شارعه، اعتبار شرعه. خب اگر اون مبغوض باشه خب معلومه دیگه نمیتونه مجعول باشه. این بیانیست که به عنوان دلیل دوم بهش اشاره شده، در کلمات هم آمده. خب اینجا ما اگر بخوایم با دقت وارد مسئله بشیم، باید در دو مقام این قصه رو بررسی بکنیم، یک مقام صغروی است و یک مقام کبروی. مقام صغروی قصه اینه که قبل از اینکه این دلیل را ببینیم ما را این دلیل ما را به کجا میکشاند، در مقام صغروی ببینیم مثلا این سبب و مسبب و اینها چیه. این قصه اینجا اینقدر گفته شده این سبب و مسبب، نهی رفته رو سبب اومده رو مسبب، این سبب و مسبب تو معاملات و اشباه معاملات مثلا در طهارت و نجاست و اینها، این سبب و مسبب چیه که میگه نهی رفته رو سبب، نهی رفته رو مسبب و امثال اینها. این یه تحلیل میخواد، این یه مقام بحثه که خیلی بحث مهمی هم هست و اختصاص به اینجا هم نداره، این بحث ریشه داره در بحث انشاءات و معاملات و اینکه سبب و مسبب چی است و کجا و اونها، در اونجا ریشه داره، بحث هم دامنه داره. اما به نحوی آقای خویی هم اینجا واردش شده، آقای تبریزی هم یه اشاره بهش دارن، بعضی بزرگان دیگه هم همینطور. ما هم گذرا، البته حالا اون نقاط اصلی را خواهیم گفت، اما گذرا پرتوی بر این بحث بیفکنیم. در این مقام اول در بررسی این دلیل دوم، سوال اینه که این سببیت و مسببیت اینجا یعنی چی؟ سبب چیه؟ مسبب چیه؟ وقتی میگیم نهی رفته رو مسبب یعنی چی؟ و اصولا ما سببیت و مسببیتی اصلا در اینجا داریم یا نداریم؟ این سوال‌های کلیدی در اینجا ایناست. آیا اصلا در معاملات و اشباه معاملات ما سبب و مسبب داریم و یا نه؟ اگرم داریم اون وقت سبب چیه، مسبب چیه؟ این دو تا سوال کلیدی اینجا وجود داره. وقتی میگیم که این عقد سبب است و اون تملک مسببه، این تملک یعنی چی؟ اسم مصدری که میگیم مسببه یعنی چی؟ چیه این مسبب؟ آیا اینجا سببیت و مسببیتی هست یا نه؟ آری یا نه؟ و پس از آن اگر آری، حالا سبب چیست؟ مسبب چیه؟ عرض شود که اونچه که مشهور یک در این پاسخ به این سوالات، یک نظریه‌ای که شاید بگیم مشهوره یا جمعی از بزرگان به اون اعتقاد دارن یا لااقل ظاهر کلمات جمعی یا خیلی ها هست، اینه که بله اینجا یک نظام سببی و مسببی در اینجا در کار به این شکلی که عرض میکنم که شخص منشه یا اون فاعل اون فعل چیزی را انشاء میکنه و انشاء میکنه و در واقع ایجاد میکنه اون اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی را. این نگاهه که وقتی که داره تملیک میکنه، عقد میخواند، در حقیقت داره اون این فعل او موجد و مسبب و سبب هست برای اینکه عقلا اعتبار بکنند. این فعل سبب اعتبار عقلاست و با واسطه هم سبب اعتبار شارعه. بنابراین سببیت و مسببیت در اینجا هست و سبب فعل شخصه و مسبب هم اون اعتبار و تنفیذ عقلایی و شرعی است. اینجا وقتی که داره بعت و اشتریت و صادر میشه، این یه فعلی است که سببیت داره، مثل اون نظام سببی و مسببی که شما در امور تکوینی دارید، یه نظام سببی و مسببی هم در این امور تشریعی دارید. این سببه که مترتب بر اون میشه مسبب، که همون اعتبار شارعه که شارع میگه اینجا تملک حاصل شد. پس این نظام سببی و مسببی در اینجا وجود داره. این یک نگاهه که وجود داره. قول و نظریه دوم در مقابل اینه که ظاهر اون کلماتی است که آقای خویی در اینجا دارن، مرحوم آقای تبریزی دارن و کسانی از این قبیل دارن. میگن اصلا اینجا رابطه این عقد و اون نتیجه که تملک باشه و اون امضای شرع و امثال اینها، این اصلا رابطه سببی و مسببی نیست به اون معانی که شما در مسائل حقیقی میبینید اونها. این رابطه موضوع و حکمه، رابطه موضوع و حکمه. هو اینجوره که وقتی که کسی این صیغه را خواند و عرصبت که انشاء کرد، این انشاء میشه موضوع برای اینکه شارع بگه من این را قبول دارم یا قبول ندارم. سببیت و مسببیت اینجا نیست، یا عرصبت به عبارت دقیق تر اینجور نیست که شخص وقتی داره انشاء میکنه انشاء بکنه اون کاری که بناست شرع انجام بده. نه، به تعبیر آقای تبریزی اصلا خیلی وقتا آدمی که داره عقد میخونه اصلا توجه هم نداره که حالا شارع بناست چه کار بکنه اینجا، او داره کار خودشو میکنه. منتها حالا کار خودش رو تعبیر آقای خویی اونا که انشاء را با اخبار فرقی نمیدونن، میگن او کلام او در عقد مبرز همون اعتبار نفسانی است و همه کلمات چه اخبار و چه انشاء همه اخباره در حقیقت. حالا دیگران که انشاء میدونن اونم حالا با یک شکل دیگری، ولی هیچ وقت فعل شخص سبب نیست برای فعل شارع یا اعتبار عقلا یا اعتبار شرعی، و اون مسبب مجعول یا منشأ این شخص نیست که او داره انشاء میکنه اون مسبب را، ایجاد میکنه اون مسبب را. نه، اصلا خیلی وقتا ممکنه غافل باشه، اصلا توجه هم نداره که الان شارع چه کار بکنه، او داره کار خودش رو میکنه. منتها شارع میگه این کار تو، من این اثر رو برش سوار کردم، این نتیجه رو برش سوار کردم. یا او داره لباس میشوره، شارع میگه این اگر اونجوری باشه من طهارت رو برش مترتب میکنم، اگر نباشه مترتب نمیکنم. پس نظریه اول میگه یه سببیت و مسببیتی وجود داره و انشاء که میکنه کسی معامله یا اقدامی میکنه، در حقیقت داره او داره اون مسبب شرعی، اون نتیجه شرعی رو داره ایجاد میکنه. اگر اون نظریه اول باشه اصلا با تو وقت انشایش هم اون رو هدفگیری بکنه، قصد بکنه. نظریه دوم میگه نه، این اون رو هدفگیری نمیکنه، ممکن اصلا غافل از اون حرفای شارع باشه، اون کار خودش رو میکنه، شارع هم بعد میاد میگه حالا من این رو تایید کردم یا تایید نکردم. مثل همین سیره عقلایی که داشتیم میگفتیم، سیره عقلا که جریان داره که کسی اصلا یادش نیست شارع میخواد چیکار بکنه، اون تو شارع میگه حالا این سیره که هست منم اینو قبول دارم، یا این نتیجه رو برش مترتب میکنم. فرق این دو نظریه اینه که ممکنه کسی بگه که این که به ذهنتون بیاد که این یک تشاه لفظیه، برای اینکه حالا اون اولی میاد میگه این سبب و مسببه، دومی میاد میگه نه سبب و مسبب نیست، این موضوع و حکمه، این موضوع پیدا که شد شارع این حکم رو برش مترتب میکنه. این همین رو میگیم سببیت اعتباری، یعنی این، نه این تشاه لفظی نیست. اون اولی میاد میگه که سببیت و مسببیتی وجود داره که وقتی که او داره سبب رو ایجاد میکنه، مسببم رو داره او قصد میکنه و ایجاد میکنه، یعنی هدفگیری کرده. اگه سببی مسببی در نظریه اول رو دقت بکنید، میگه که او داره اون رو ایجاد میکنه و یعنی نتیجه کار اوست، او قصد کرده و انشاء کرده. اما نظریه دوم میاد میگه که نه، این عرصبت که مسبب به عنوان اون اعتبار شارع، اون کاریست که شارع بر این موضوع سوار میکنه، ولی این آقا نه اون رو هدفگیری کرده نه چی کرده. بله، اگر سببیت رو به همین حد میگید سببیت، این اندازه ما قبول داریم، این اندازه ما قبول داریم، ولی اون اعتبار شارع کار اونیست و او قصد نکرده، انشاء نکرده. بله، اون مقدمه ای ریخته که شارع بر اون سوار کرده اون حکم را. بله، تو همه جا همینه، همه جا همینه، او یه کاری چی عبادات اینجوری، یعنی چی؟ نه ببینید، هر جایی که الان تو فقه سبب و مسببی گفته شده، کجاها؟ یکی همین معاملاته، ایقاعات و عقوده، معاملات یعنی عام که عقود و ایقاعاته، یکی هم جاهای دیگری که نوعی سببی مسببی هست، هست. مثلا میگه وقتی غسل بکنی پاک میشه، اینجور جاهایی. ولی حالا اونجا که فعلی ما بهش مأمور شدیم انجام میدیم و تکلیف عمل میکنیم و هیچی، اونجایی که یه فعلی منشأ میشه که یک ثمره و اثر دیگری رو شارع بر اون مترتب بکنه، اینجا تعبیر سبب و مسببیت شد. سبب اعتباری میگه که تفاوتش تو همین نکته است که او انشاء اون میکنه یا نه، این سببیته. ولی معلومه سببیت تکوینی که محل بحث نیست، یعنی سببیت اعتباری است که او، یعنی در واقع فرق نظر اول و نظر دوم اینه که این منشه، این منشه که داره عقد میخونه یا ایقاع میخونه یا در اون جاهایی که مثل که داره غسل میکنه که میخواد طهارت برش مترتب بشه، این منشه او داره اون را ایجاد میکنه و قصد کرده ایجاد اون را، چون عقود و ایقاعات انشاءات دیگه، به متقومه به قصده، حداقل در اینجا اینطوره. حالا تو اون غسل و اینها ممکنه یه تفاوتی هم داشته باشه. اگر بگیم که اینجا سببیت و مسببیت و اون فعل این هست و جزء فعل اینه، این باید اون رو قصد بکنه. وقت نظر دوم میگه که نه، حتما اون قصد لازم نیست، اون که شارع میخواد چیکار بکنه که من کار خودم رو میکنم، گاهی مثلا غافلم که شارع بناست اینجا قبول بکنه نکنه، و اصلا دنبال این نیستم که قوام، دنبال این تأثیر گذاری در کار شارع نیستم، یا به عبارت دیگه قوام این کار من به این قصد اثرگذاری رو شرع نیست. این یک بحثه که بنابراین بنابر نظر اول ممکنه کسی بگه مسبب چیه؟ همون اعتبار عقلایی و شرعی است. توجه کردید؟ و اما نظر دوم میگه اصلا این قصه نیست، که تا اینجاش هم نظر دوم حرف درستی میزنه، میگه که این اعتبار شارع و چیزهایی از این قبیل در اون دخالتی نداره، او کار خودشو میکنه، این موضوعه برای اینکه شارع بگه این قبوله یا قبول نیست، همین. و یعنی چی تطبیق بده؟ نه ببین، یعنی او، ببینید تمام ریزکاری اینه که منی که دارم عقد میخونم، ممکنه این فعل من موضوع کار شارع بشه، به همین اندازم شما سببیت بگید ایبی نداره، ولی سببیت به معنای این که من دارم قصد میکنم ایجاد اون را، و مسبب اصلی در قصد من اون اعتبار شرعیه، این نیست، این قصه نیست. بنابراین اگر ما میگیم که، و نتیجه این بحث اینه که اگر گفتیم که اون اعتبار شارع مسبب است، اون وقت این استدلال اینجا، حالا میرسیم به این استدلالی که اینجا شده، این استدلال درسته، شارع نمیتونه اگه مسبب را داره منع میکنه، مسبب چیه؟ یعنی اونیست که حاصل انشاء شماست که عبارت هست از اعتبار شرعیه. خب این نمیتونه که هم مبغوض باشه هم شارع جعل بکنه، حتما نمیشه، درسته. این یک بحثه که مثل آقای خویی و بزرگانی از این قبیل فرمودن بر اساس این تحلیلی که اینجا راه شد که نظر اول درست نیست، نظر دوم درسته، میگن استدلال شما درست نیست. و اصلا آقای خویی میفرماد که این بحثی که میگه نهی به سبب تعلق میگیره و به مسبب تعلق میگیره، این تعبیر ها اصلا اینجا درست نیست، اصلا اصل صورت مسئله روشون میگه درست نیست، برای اینکه مسبب اگر اون فعل شارع باشه، اعتبار شارع باشه، اون وقت این استدلال شما هم تمامه، اون تصویرهای شما هم درسته، بله مسبب من فعل شارعه، همین تصویر اعتباری ها، اشکال عقلی در این نیستا، مسبب من اعتبار شارع باشه و این وقت تصویر اصل بحثتون درسته، استدلال دوم هم درسته، آقا مسبب اگه منع داره میشه دو دفعه خود شارع میاد میگه من قبول دارم، این معنا نداره. وقتی میگه این معقول نیست، حتی اون استدلال ناینی هم شاید درست بشه، اون استدلال اول، ولی این درست نیست، برای اینکه اصلا تسبیبی به اون معنا نیست. یعنی من قصد سببیتی نسبت به اون اعتبار شارع ندارم، اعتبار شارع حکمی است که برای این موضوع سوار میشه، ولذا نهی هم از شود که هیچ وقت به اون اعتبار عقلا یا اعتبار شارع تعلق نمیگیره و معقول هم نیست. اون اعتبار عقلا و اعتبار شارع دست خودشه، میتونه اعتبار بکنه میتونه نکنه، نهی به من نمیتونه متوجه بکنه. بگید که نه، نهی میکنه که شما اون را، اون مسبب را قصد نکنه، هدف نگیر، که اینا هم گفتیم اینجور چیزی نیست اصلا، این قوام اصلا عقل به اینا متقدم نیست، ولی زیادشون میگه اصلا این معقول نیست که نهی به اون مسبب به اون معنا تعلق بگیره. پس سببیتی به اون معنا در اینجا نیست و نهی هم نمیتواند به مسبب تعلق بگیره، برای اینکه اصلا اینجور سببیتی در کار نیست. این یک بحثه که در اینجا مطرحه و آقای خویی و کسانی از قبیل ایشون این رو فرمودن. ما در این مقام اول و این بحثی که اینجا شد، ضمن این که این نظریه دوم قبول داریم، واقعا هم همینطوره، هیچ وقت تو انشاء و عقد و ایقاع تسبیب به اون را قصد کسی نمیکنه، یعنی قوام اون به اون نیست که من قصد بکنم ایجاد اون اعتبار عقلایی و شرعی را. اینو ما قبول داریم که نسبت این با اون، نسبت سببیت و مسببیت و نیست، و به معنای دقیق ترش در حقیقت در انشاء عقود و ایقاعات اون فعل شارع را کسی قصد نمیکنه. این اصلی به زنگای ما اینه، این آی خویی نام این میخوام بگم، ما اینام رو قبول داریم. قصد نمی کنه که یعنی قوام ممکنه قصد بکنه دا، محال نیست دا. قوام عقد و معامله به این نیست که من قصد بکنم که اون اعتبار شرعی محقق بشه، نه خیلی ممکنه اصلا من غافل باشم از این که شرعی چیه. اصلا گاهی ما میام میگیم که ما میگیم عقد این آدم بیدینم میگیم قبوله، این آدم بیدین که اصلا قصد نکرده که شارع اعتبار بکنه، اون اعتبار عقلا هم همینطوره، اعتبار عقلا اصلا گاهی غافل از این که عقلا من اصلا اینجا چه کار بکنن. اون چیز شخصی خودشه، اون که قصد میکنه، حالا عرض میکنیم، اون عرض میکنیم. بنابراین این که قوام عقود و ایقاعات به قصد اون اعتبار عقلایی یا شرعی نیست، قوامش نیست، ولی میتونه یه وقتی باشه قوامش به اون نیست، این درسته. شاهدش هم اینه که گاهی ما عقد کافر را میگیم عقدش درسته، یا از شبهت که عقد غافلی که اصلا از خدا غفلت داره یا از اعتبار عقلا غفلت داره، بازم میگیم درسته. چی؟ خیلی خوب، حالا این شرعیشه، حالا همه شما ما با یه جمله نمیخوام بگیم ثابت میکنیم، این شاهده برای اینه که تسبیب به چیز شارع نیست، قوام این نیست، عقلام نیست، اونم شاهدش اینه که گاهی آدم غافل هست که اصلا عرفی و عقلایی چیزی در کاره. چی؟ نه از اون غفلت داره، ولی کار خودش رو غفلت نداره. خودم این معلومه که قوامش به اون نیست، این حرف آقای خویی حرف درستیه که اون قوامش به این نیست. میدونم اونم که هست اعتبار عقلا، ما میخوام بگیم قوامش به این نیست، اون مسبب اون نیست و او تسبیب نکرده که هدفگیری بکنه سببیت اون را، این نیست. حالا ما هم حالا صبر کنیم من بقیه حرفمو بزنم، برای این نیست، این واقعا اینطور نیست، این حرف خیلی حرف درستیه، اما و ما هم نمیگیم ما هم در حد اون موضوعیت میگیم، میگیم کار را که انجام داد وقت عقلا و شارع گاهی قبول دارن گاهی ندارن، اونا میزانهای خودشون رو دارن. من شخصا کار خودم رو انجام میدم، طلاق رو میده، عقد رو میخونه، اجاره میکنه، نمیدونم معامله میکنه و نیتش هم همون حالا تعبیر مشهوری که ما اونو قبول داریم، انشاء اون امر اعتباری میکنه شخصی، و یا اینکه آقای خویی میگن ابراز اون اعتبار نفسانی میکنه، حالا هر یک از این دو نظر بگیریم. اما اینکه عقلا و شارع چه میکنن، اونم مسیر خودشو داره. گاهی عقلا قبول میکنن، گاهی عقلا میگن نه این درست. بعد از اینکه عقلا هم قبول دارن، شارع گاهی میگه همینی که تو گفتی و عقلا هم قبول کردن، منم قبول دارم. گاهی هم میگه من قبول ندارم. این موضوع برای اون ولی عاقد و موقع و معامله کننده اونا را هدفگیری بکنه و قصد بکنه و قوام معاملاتش به اون قصد تسبب به اون باشه و مسببیت اون باشه، این نیست، این درست. ولذا اگر ما میگیم نهی به مسبب اونا تعلق میگیره، مقصودمون نیست که نهی به اون فعل اعتبار عقلا شارع تعلق بگیره، اون که به من ربطی نداره. نهی فرض اینه که متوجه من شده. اما تا اینجا ما قبول داریم، اما نکته‌ای که داریم اینه که این بحث سبب و مسببی که اینجا گفته میشده با قطع نظر از اعتبار عقلا و اعتبار شرعه، تو خود کار شخص ما میگیم سبب و مسبب وجود داره. در خود کار شخص سبب و مسبب وجود داره و عرض شود که علتش هم این است که در معاملات و چیزهایی از قبیل معاملات یه فعلی داره که اون فعل امر فیزیکی خارجی است. توجه کردید؟ امر فیزیکی خارجی است. این یک چیز که این صیغه را حالا به شکل زبانی یا معاطاتی انجام میده که این فعله، و عرض شود که این ذات این فعل یه چیزی است، این امر فیزیکی خارجی عینی هم هست، و عرض شود که و یک مسببی داره که اون امر انشائیه، اون همون منشأ او، اون علقه‌ای که او با این کلام از نگاه خودش ایجاد کرده که اون اصلا متوقفه بر این نیست که شارع قبول بکنه قبول نکنه و امثال اینها. فعلی از او صادر میشه، این فعل ضمن این که خودش یه هویت ذاتی فیزیکال داره، خارجی و مابعضا داره، ضمن این عرض شود که انشائی هم هست. این فعلی که خودش یه حقیقتی است تو خارج، انشائی هم هست. انشائی معناش اینه که سبب برای یه چیزی که او داره ایجاد یه امر اعتباری، سبب امر اعتباری. مثلا وقتی که امر رو نهی هم میکنه اینطوره، این کلمه‌ای که داره از زبان او جاری میشه یک فعل دیگه، منتها با همین فعلش در واقع داره یه چیزی هم رو در اعتبار شخصی ایجاد میکنه. حالا آقای خویی میگن ابراز میکنه، ما میگیم که ایجاد میکنه، یه منشأ شخصی داره، یه منشأ شخصی داره. و عرض شود که این که نمیشه کارش کرد، این واقعیته. اینجا واقعا سبب و مسببه، واقعا قصدمه، یعنی وقتی این انشاء ارزش داره که او قصد میکنه که این زوجیت یا عتق یا هر چیز دیگری یا ملکیت حاصل بشه، که این ملکیت هم غیر از این فعل فیزیکیست، واقعا این دوتاست و یکی سببه یکی مسببه. بنابراین قصه سبب و مسببی رو ما در فعل شخص و اعتبار عقلا یا شارع نمیدونیم، میگیم نه، تو خود فعل شخص سببیت و مسببیت. اونایی هم که اینجا میگن سبب و مسبب یعنی این، توجه کردید؟ یعنی این، نه مسبب معنی اعتبار شرعی و عقلایی اونها. این یک مطلب. پس بنابراین سببیت و مسببیت اینجا وجود داره و عرض شود که و گاهی و ما میگیم وقت نهی هم دو جور قابل تعقله. گاهی نهی تعلق میگیره به این فعل فیزیکال، این مادی که فعل مادی که ما به ازا داره، یعنی اینکه وقت ندا مشغول خوندن این باشه، مشغول داد گرفتن و دادن و ستاندن باشه، وقتش با اون فعل فیزیکال در واقع مشغول بشه. گاهی اینطوره، گاهیه که نه، این براش اهمیتی نداره، که این فعل هیچ مبغوضیتی چیزی درش نیست. اون مبغوضیتی که هست در اون منشأ اوست، در اون علقه ایست که حاصل میشه. گاهی هم اینطوره. بنابراین تا اینجا ما دو تا مطلب رو عرض کردیم، البته تمام نمیشه با اینجا بحث. یک مطلب اینه که اون فرمایش های حضرت آقای خویی و آقای تبریزی، اونها که در این که سببیات و مسببیت نیست، این نسبت به اعتبار عقلا و شارع بله سببیت و مسببیت نیست، اونجا موضوع حکمه، اون فرمایش ایشون در اونجا درسته. نکته دومم که حاصل بحث امروزه اینه که یه سببی، اما یه سببیت و مسببیت در اعتبار در فعل خود شخص وجود داره، که حتما هم باید قصدم میشه اون سببیت و مسببیت. البته سببیت و مسببیت اعتباری است که باید قصد بشه، اگر هم قصد اون منشأ را نکنه این فعل فعل لغویه، عقد نیست، ایقاع نیست، باید اونو علم داشته باشه قصدم بکنه. در شرایط و عقود هم گفته شده که قصد باید بکنه، قصد باید بکنه، نه قصد اعتبار عقلای شارع. قصد چی؟ همونی که خودش میخواد ایجاد بکنه، منشأ اعتباری. پس مسبب در اینجا نه اعتبار عقلاست نه اعتبار شرعه، بلکه مسبب چی؟ همون اعتبار شخصی خودشه. یه اعتبار شخصی داریم، یه اعتبار عقلایی، یه اعتبار شرعی. سببیت و مسببیت تو همون فعل شخص و اعتبار شخصیشه، منشأ شخصیشه، نه با اون دوتای بعدی. اون اولی رابطش علی و معلولیه، قصدم میخواد، اما با اعتبار عقلایی و شرعی نه علی و معلولی نیست. این عرض ماست در اینجا که حالا پایه بحث رو توجه بکنید. حالا سوال بعدیمون اینه که با این سببیت و مسببیت اون وقت دوتا نهی چی میشه؟ دو آیا این استدلالا تمامه یا نه؟ که فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.